أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما ولي الله في العظيم أرواحنا لتراب مقدمه الفداء فاللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منظر بفرماید، مجلس و مورد رضایت و لطف و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عرض کردیم که همراهی که باید با وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون در این عالم اتفاق بیفته، همراهی و همداستانی و همکاری در اون طرح عظیمی است که برای اداره عالم دارند. خب کلیات این برنامه و طرح حضرت رو اشاره کردم. یک نکته دیگر رو اضافه کنم و اون این است که این طرح عظیم جز واضحاتش این هست که دو دوران داره که از یک دورانش به دوران حتمه گاهی تعبیر می شود. یکی دورانی است که کار هنوز به پیروزی نرسیده و تدبیری داره اتفاق می افته که عالم به سمت اون نقطه مطلوب حرکت بکند. این یک مرحله است و مرحله دوم تر بعد از پیروزی و تحقق اون هدف هست که حالا این طرح تازه آغاز تحقق کاملش هست. یعنی قبل از دوران پیروزی دورانی نیست که این طرح به نحو کامل محقق بشه، برنامه ایست برای تحقق او. جلس کرده این دوران دوران درگیریست، درش تدابیری هست، باید هم جهاد کبیر هست، هم عدم رکون هست، همراهی نکردن، متمایل نشدن به جبهه دشمن، تبری از او و درگیری و عدم مساوات که خود عدم مساوات یه درگیری بزرگ هست، قتال هست، جهاد کبیر هست. تو این مرحله باید امت وارد یک جهاد جهاد اکبر هست، باید وارد این مبارزه‌ای بشن با شیطان و نفس که بتونن بستر رو برای همراهی با وجود مقدس معصوم فراهم بکنن. حالا جهاد اکبر رو عرض میکنن، جهاد اکبر مأموریت ماست در همراهی. پس بنابراین تو این دوران یکی از سنت ها سنت تحقیقه که حضرت باید با تدبیر خودشون اون باطلی که با حق آمیخته شده و از طریق اختلاط با حق راه رو برای پیشرفت خودش هموار میکنه، تلاش بکنن تفکیک بشه و جدا بشه با بیانات. اینها سنت هایی است که تو این دوران وجود داره. بعد از اینکه تحقق پیدا کرد و پیروزی و غلبه محقق شد، دیگه دوران اون عدم رکون و جهاد کبیر و امثال اینا تمام میشه دیگه. دوران این است که یک برنامه‌ای برای تحقق بندگی خدا متعال رو در عالم اتفاق بیفته که اون دوران، دوران غلبه و دوران ظهور هست. انشاءالله وقایع اون دوران انشاءالله در یه جلسه‌ای تقدیم میکنم که دوران پیروزی است و طرح اون دوران کاملا متفاوته دیگه. ادامه همین برنامه است ولی متفاوت هست. بساط شیطان جمع شده است. یوم الوقت المعلوم فرا رسید، اون روزی که خدای متعال تا اون روز به شیطان مهلت داده بود، مهلت تمام میشه و یه دوران جدیدی شروع میشه برای امت اسلامی، برای امت و مؤمنینی که پیرو به حضرت و اهل بیت هستن. یه دوران جدید شروع میشه برای انبیا هست. لذا انبیا برمیگردن به عالم دنیا، مؤمنین کامل برمیگردن به عالم دنیا. یه دوران، مرحله جدیدی از اون طرح هست. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، دیگه شرکی نیست، کاملا مرحله اخلاص هست. اون مبانی که بر سر راه توحید بود برداشته شده و بندگی خدای متعال، پرستش خدای متعال به نحو کامل محققه. هر کجا نگاه بکنی آهنگ توحید هست. مال دوران ظهور هست، بعدم دوران رجعت و قیامت هم که وارد بهشت میشن، باز اون مرحله کاملتر همین هست. در بهشت هم سراسر بهشت وادی توحید هست دیگه، منتها با یک آداب خاصی که در بهشت هست. پس بنابراین یک دوران هست. یه دوران هم دوران عرض کردم قبل از پیروزی است که دوران تقیه است و دوران درگیری است و باید آرام آرام عبور داد جامعه مؤمنین رو از این فضا تا کاملا غالب بشن در این فضا. حالا من عرضم اینه، ما در این دوران برای همراهی با حضرت برنامه مون چه باید باشه؟ برنامه ما در همراهی با حضرت ارکان متعددی داره. اولیش این است که ما باید به یک وسعت و بزرگی برسیم، به یک وسعت و شرح صدری برسیم که بتوانیم این طرح عظیم رو بفهمیم. وقتی یک برنامه بزرگی حضرت دارن، یک کار با عظمتی میخوان انجام بدهن، اگر ما درکمون از اون کار کار کوچکی باشه، با او همراه نخواهیم شد. یک کار دیگه داریم انجام میدیم و نمیتونیم تو اون نقشه بزرگ عمل بکنیم. بنابراین اول رتب این است که انسان باید به یک وسعتی برسه. این که عرض کردم این طرح با عظمت، محورش وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت هم و زوایا و اسرار این طرح بر اونها واضح و آشکار میشه. ممکنه ما تا آخر هم یک اعماقی از این طرح رو هیچ وقت نفهمیم که خدای متعال چه میکند، وجود مقدس نبی اکرم تو این عوالم چه تدبیری میکنم میکنه برای همیشه برای ما مشهود بمانه، مخفی بمانه. و این قرآنی که برنامه این اقدام وجود مقدس نبی اکرم در این عالم و عوالم هست، این قرآن یه لایه‌هایش حتما الالعبد برای ما مستور میمونه، هیچ وقت باز نمیشه. کنانهایی، پردههایی، حجاب‌هایی از این کتاب مکنون هیچ وقت باز نخواهد شد. همون روز که عرض کردم یه قسمتی از قرآن فقط مختص به خدای متعال و امناء الهی، اهل بیت و راسخون در علم، کسی دیگه اصلا به اون ساحت راه پیدا نمی‌کنه و لزومی هم نداره به اون گنجینه اسرار راه پیدا بکنن. ولی بالاخره ما رو هم دعوت کردن دیگه، این قرآن ما رو هم مخاطب قرار میده. با وجود مقدس نبی اکرم با این قرآن میخوان ما رو سیر بدن به تقل جنناسن من از ظلمات الان نور به اذن رب بهن. و عرضم کردیم سیر با این قرآن به معنای این نیست که قرآن در بیرون وجود ماست، باید مقامات وجود قرآن در ما محقق بشه، ما سیر در مقامات وجودی قرآن کنیم. بنابراین یک لایه های از این برنامه از این برای ما باید باز بشه و ما وسعت تر حضرت رو بفهمیم. هرچه هم جلوتر بریم دامنه فهم ما از این تر از این بزرگتر میشه. خلاصه شرط همراهی این است. اون کسی که نمیتواند وسعت این راه رو درک بکنه، برای یه هدف دیگه ای تو عالم کار میکنه. دنبال راه حضرت و هدف حضرت نیست. باید اون وسعت درک بشه، ما شرح صد پیدا بکنیم. لذات گاهی ما هم پای این طرح نشوندن خب به حضرت میگن که وصفر صبرن جمیلا یا محل هم قلیلا، یه مدت کوتاهی به اینا مهلت بده، این مدت کوتاه تا کجاست؟ تا ظهوره. یه فرصت کوتاهی به اونها بده، صبر کن، وصفر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین، تا اون مرحله‌ای که خدای متعال حکم بکند تو صبر بکن. حکم الهی واقع بشه کار تمام میشه، مثل داستان موسی کلیم میگه. در داستان موسی کلیم خدای متعال یه جایی به موسی کلیم اجازه داد، تا اونجا باید صبر میکرد، اون حالا دیگه کار رو تمام کن. با ظاهرا کار خود حضرت موسی کلیم بود، قبل از اون معزون نبود، بهشون اجازه دادن دریا رو بشکاف، برو دریا رو باز بگذار، وقتی لشکر فرعون آمدن دریا رو به هم بیاد. به اذن الله موسی کلیم این کار رو کرد، ولی تا مرحله او حکم الهی صادر نشده بود، کار دست خودش بود. من اصلا کار در دست موسی کلیم بود، اما هنوز حکم الهی نبود. حکم الهی آمد، موسی کلیم کار رو تمام کرد. نسبت به عالم هم همینطوری است، کار در دست وجود مقدس امام و خلیفۃ الله هست به اذن الله تبارک و تعالی. آخر کارم خود حضرت به اذن الله کار رو تمام میکنن. ملاحظه فرمودید وقتی کار سخت میشه حضرت سر به سجده میگذارن، اما یجیب المستضعف را یکشف السوء، خودم تا به حضرت دستور میده کار رو تمام کنه، اجازه میدن به حضرت، حکم صادر میشه حتی یحکم الله. وقتی حکم الهی آمد حضرت کار رو تمام میکنن، خود حضرت کار رو انجام میدن. صاحب همه از علوم الهی اسماء حسنا علم آدم الاسماء کلای گوشه ای از علم امامه، همه اون علوم در محضر امام، 72 حرف علم. بنابراین امام کار رو انجام میدن، خدای متعال هم اگر بخواد انجام بده، وسیله ای که خدای متعال به وسیله او کار انجام میده، اعظم وسیله از وجود مقدس امام زمان که نیست. در اون صلوات حرم سید الشهدا علیه السلام ملاحظه فرمودید یه فرازش اینه، خدا هیچ وسیله اعظم از شما ندارد. خدا متعال اگر کار میکنه اعظم وسایل شما هستی. بنابراین اگر عالم به سمت اصلاح میرود، اون کلمه ای که او با او عالم اصلاح میشه خود امام علیه السلام هست. منتها امام منتظرن تا خدا متعال حکم بکنه و حکم صادر بشه. وقتی حکم صادر شد امام است که عالم رو اصلاح میکنه، یعنی خدای متعال به وسیله امام صادر میکند کار رو. اصلا نسبت امام با خدای متعال اینجوری است دیگه، خدای متعال کار میکند، امت بهل جور، اظهر بهل عدل، برپا کردن عدل اظهار عدل صنع خداست، ولی بهی فعل الهی به وسیله امام واقع میشود. اماته جور و از بین بردن جور صنع خداست، فعل الهیست، ولی امام در یه مقامیست که فعل الهی، این فعل با عظمت به وسیله او واقع میشود، به وسیله امام علیه السلام واقع میشه. بنابراین اقامه ظهور فعل الهیست به وسیله امام، ظهور با همه وسعتی که داره فعل امام زمانه، منتها در واقع فعل خداست، به وسیله امام زمان انجام میشود. کار حضرت دیگه، همه اتفاقاتی که میفته فعل حضرته. حضرت از اون ظرفیتی که خدای متعال بهشون داده حکم میرسد، استفاده میکنند. پس بنابراین معصوم این طرح با عظمت رو میبینه، پای این طرح با عظمت هم صبر میکنند و این طرح رو به انجام میرسانند. ما اگر بخوایم همراه بشیم، یک قدم این است که باید وسعت طرح رو بفهمیم، دنبال دولت مستعجل نباشیم، خیال کنیم این باید کار در غیر وقت خودش واقع بشه. در دعای در اصل غیبت امام زمان علیه السلام دیدید که اونجا یه جمله‌ای داره، صبرنی علی ذلک، خدای به من یه صبری بده که حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما اجل، نخوام حادثه ها رو من جابجا بکنم، حادثه ها دقیقاً در زمان خودش بر اساس مشیت و با برنامه الهی و با برنامه‌ای که حضرت اقدام می‌کنه مرا تحققش در سرفصل‌های خودش واقع میشه. اصلاً هم جای عجله کردن و شتاب کردن به یه معنایی نیست که ما بخوایم این کار با عظمت و جلو بیاندازیم، این کار در مراحل خودش با تدبیری که حضرت حق دارن، با فعل امام علیه السلام، با تحمل امام، با پایداری امام تمام میشه، اذن به حضرت داده میشه، تو این مراحل کار جلو میبرن. ما باید این وسعت رو بفهمیم، و الا اگر بخوایم در نگاه کوچک عمل کنیم به هیچ وقت هم به هیچ وجه همراهمون تر عمل نمیکنیم، یه کار دیگه انجام میدیم تو عالم، یه مقصد دیگه رو دنبال میکنیم. اون مقصد با عظمت فهم باید بشه و ما باید بتونیم مراحل اون ته رو بفهمیم و به یه نقطه‌ای برسیم وجود مقدس نبی اکرم محیطن. واقعا حضرت مراحل ته رو نزدیک می‌بینن، دور نمی‌بینن. در نگاه حضرت این مراحل کاملا نزدیکن. یک مهلت کوتاه، محل هم قلیل، حقیقتا هم اینجوری برای حضرت. ما هم باید اون افق به عالم نگاه کنیم. اگر توانستیم از اون افق به عالم نگاه کنیم، این فاصله ها کوتاه میشه. یه موقعی عرض کردم درس پس بدم که این که خدای متعال به ما میفرماید که باید نزدیک ببینید ظهور، نزدیک ببینید قیامت و اقتربت ساعه، یا علیت صبح و به قریب، ظهور واقعا نزدیکه. انهم یرونه بعیدن و نراه و قریبا، ما نزدیک میبینیم ظهور رو، ما نزدیک میبینیم قیامت رو. و بعدم خدای متعال میفهمد که اینجوری نباشه که قصد قلوبهم طال علیهم الامد و فقصد قلوبهم، مثل اهل کتاب نباشی مدت در نگاهشون طولانی شد، به قصابت قلب رسیدن، دیگه نمیتونن برای اون دوران کار بکنن. باید اون فاصله ها کوتاه بشه، انسان اون دوران ها رو نزدیک ببینه، ولی اگر دور دید نمیتونه براش کار بکنه. انسان واقعا اگر قیامت رو دور دید نمیتونه برای قیامت کار بکنه. اگر مرگ رو دور دید برای بعد مرگ نمیتونه کار بکنه. اگر ظهور رو دور دید نمیتونه برای ظهور کار بکنه. باید ظهور نزدیک بشود، آخرت نزدیک بشه. بفهمید مثل اهل کتاب نباشید که طال علیهم الامد و تقصد قلوبهم، بلا فاصله بعدش میفهمد اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. بدانید خدای متعال برنامه‌اش این زمین رو زنده می‌کنه، در دست کفار نمی‌مونه، از دست کفار بیرون میاره تا وقتی در دست کفار زنده مرده است. از دست کفار زنده بیرون میاره، حیات الهی در عالم دمیده میشه، عالم زنده میشه. شما باید نزدیک ببینید این دوران رو، الا نمیتونید براش کار بکنید. این نزدیک دیدن هم به معنای این است که در ما باید یک تحولی در معرفتمون پیدا بشه. ما بعد از یه افق بالاتری به عالم نگاه بکنیم. اگر از اون افق به عالم نگاه کردیم، فاصله ها کوتاه میشه. اگر از افق پایین خودمون به عالم نگاه کردیم، فاصله ها خیلی دوره. دیده اید ما وقتی سوار میشیم بر مرکب هواپیما میریم بالا، از اون افق که نگاه میکنی، شهرهایی که بسیار فاصله هاشون با هم دوره کنار هم دیده میشه، به نزدیک دیده میشه. از اون افق واقعا نزدیکه. ما باید افق نگاهمون به عالم عوض بشه. ما باید رفعت پیدا کنیم. اگر رفعت پیدا کردیم، بزرگ شدیم. برای آدمی که بزرگ شدیم، فاصله ها کوتاه میشه و لذا میتونه برای اون اهداف بزرگ، برای اون زمانهای دور کار بکنه. ولی اگر انسان بزرگ نشه، برای سال آیندهش هم نمیتونه کار بکنه. دیدید آدمهای بزرگ تره 50 ساله دارن، برای 50 سال بعد کار میکنه. اونایی که بزرگترن تره 1000 ساله دارن. انبیای الهی کار میکردن برای ظهور، از همشون هم پیمان گرفته شده که آقای ظهور شما تو این مسیر کار بکنید، عجله هم نکنید. شما بعد رو میپاشید، در دوران ظهور میبشید، حاصلش برداشت میشه. پس بنابراین کار کردن تو اینطور طرح بزرگ احتیاج به یک تحول معرفتی در ما داره که ما باید افق دیدمون وسعت پیدا کنه، بزرگتر بشیم، از این محدوده ها بیرون بیاییم، با یک دید دیگری به عالم، با یک چشم دیگری به عالم نگاه بکنیم. اگر نگاه کردیم، خیلی راه ها نزدیک میشه و اون وقت این فاصله های دو، این وسعت هایی که نمیذاره ما تو این طرح مشارکت کنیم، از بین میره. و اصولا علت این که با ما هم طرح در میان گذاشته میشه به اندازه خودمون، از کنم آفاقی از این طرح مربوط به ما نیست و ما رو میارن در دل این طرح، به خاطر این است که ما میتوانیم بزرگ بشیم، ما میتوانیم یه وسعتی پیدا کنیم. وقتی به امام رسیدیم، از اون افقی که امام به عالم نگاه میکنه، اون منظری که برای ما باز میکنن به عالم نگاه کردیم، میتونیم برای ظهور کار کنیم. ولو اینکه ما نباشیم، قرنها بعد ظهور بیاد، کما اینکه اصحاب سید الشهدا اینجوری بودن. اصحاب سید الشهدا برای ظهور کار میکردن، برای رجعت کار میکردن. حضرت وقتی برنامه‌شو به اصحاب گفتن، در روایت داره فهمیدن دو قسمت داره برنامه ما. اون نامه سر به مهری که باز کردن، ظاهرا به اصحابم فرمودن، فرمودن کار ما تمام میشه، ما تو رجعت دوباره برمیگردیم. اینا به یه وسعتی میرسن که میتونن برای رجعت اقدام بکنن. میدونن ممکنه قرنها طول بکشه، بعد قرنها این کار به ثمر برسونه، ولی میتونه برای قرنها بعد کار بکنه. خیلی آدم باید بزرگ بشه که بتونه برای قرنها بعد کار بکنه. کتابی می‌نویسه که میدونه قرنها خونده نمیشه، بعد خونده میشه. بابی رو باز میکنه، راهی رو باز میکنه که صدها سال طول میکشه تا این راه به نتیجه برسد. این کار آدمای بزرگ، آدمای به وسعت رسیده، فاصله ها در نگاهشون کوتاه میشه، میتوانن برای فاصله های دور کار بکنن، میتوانن اقدام های بزرگ بکنن. پس اولین شرط همراهی ما همین هست که ما باید نگاهمون واسع بشه و اون طرح بزرگ رو ببینیم، از منظر امام و عالم نگاه بکنیم، به اندازه که افق دیدمون بزرگ میشه میتونیم تو این کار بزرگ همراه بشیم. خب اگر این طوری شد، سختی های این راه هم تو دوران اول یه سختی هایی است که به حسب ظاهر خیلی طولانی است. دوران اول دیگه، تو این دوران اول خدای متعال دست کفار رو باز گذاشته، به شیطان اذن داده، اجازه داده، دوران مهلت شیطانه تا یه روز معینی به او مهلت داده و بر اساس مشیت او رو هم امداد میکنه تو اون طرح بزرگ. حتی امداد شیطان هم هست، امداد میشه، کمک میشه، یک قدرتی در عالم به حسب ظاهر به دست میاره، امکاناتی به دست میاره. و تو این دوران تا قبل از دوران ظهور به حسب ظاهر در لای روین تا آدم نتونسته باطن کار رو ببینه، ما دستمونی بر خالیه، اون بر دست پرن، به حسب ظاهر این بر دست خالیه. اگر کسی افق دیدش بزرگ شد، این مهلتی که خدای متعال به این ابلیس میده و این امکاناتی که به حسب ظاهر امکانات وسیعی و در اختیار اونا قرار میگیره، تا حدی که بعد ما مل از ظلمن و جورا همه عرصه های عالم گویا دولانگاه اونا میشه. چجور عالم مملو و از جور میشود بدون این که ابلیس تو همه این زوایا طرحش، شیطنتش حضور پیدا کنه؟ از ببینید یه دورانیست که شیطان طرحش حضور پیدا میکنه، پر میکنه زوایای عالم رو. بعد ما مله هر کجا نگاه میکنی تاریک کرده شیطان، هر کجا نگاه میکنی جبهه مقابل حضرت طرحش گویا رو به پیشه، به اثر ظاهر داره پیش میره طرح اونها، قدم به قدم به مقصدشون دارن نزدیکتر میشن. چون عرض کردم مهلت اونا مهلت محدودیست و تو این مهلت محدود به قله خودشون هم میرسن. قلهشون همون جاییست که ولایتشون گسترش پیدا میکنه، همه فضا رو تاریک میکنن، مل از ظلمن و جورا. خب کسی که اون طرح بزرگ رو نمیبینه، نگاهش کوچکه، مقهور طرح شیطان میشه. ولو اینکه بدانه این طرح باطله، ولو اینکه میخواد همراه حضرت حرکت کنه، اما به خاطر که اون افقهای بزرگ رو نمیبینه، نمیتونه قدمهای بزرگ برداره، نمیتونه از اون از روی این طرح رد بشه، همیشه پشت این طرح نگاه میکنه، احساس میکنه یه دوران کاری نمیشه کرد، در حالی که در همه دوران ها میشه کار کرد، منتها اقدام هر دوران متناسب با خودشه، چرا نمیشه کار کرد؟ اگر آدم وسعت دید پیدا کرد که این طرح عمل کرد، هر کجایی عمل کنی داری برای ظهور عمل میکنه دیگه. همون کسی که منتظر حقیقی است، این مثل کسی است که در اردوگاه امام زمانه، فرمود یه قدم جلوتر ارواح نافذا سامون داره، و اون مثل کسی است که در زیر خیمه حضرت، جلوتر مثل کسی است که در رکاب حضرت شمشیر میزنه. چه فرق میکنه؟ این جبهه که حضرت گشودن یه جبهه طولانی و ممتده که البته از یه دورانی هم عبور میکنه که دوران هدنه است، بعد از ظهور اونا غالبن، همه چیز در اختیار اوناست. تو طول تاریخ فلجمله همینجور بوده دیگه، تازه هنوز به نقطه قله خودشون نرسیده بودن، نقطه قله شون تو آخر زمان دیگه، به اون نقطه هم میرسن، از اون نقطه هم عبور میکنن. چجوری میشه مؤمن در این شرایطی که ظاهر عالم دست اوناست، خیلی هم طول میکشه، الان 14 قرن از صدر اسلام گذشته، از انبیای گذشته که قرنها چندین هزار سال، چجور میشه انسان این دوران رو ببینه، این تاریکی ها رو ببینه، این فضا رو و این بستر رو و بتونه تحمل بکنه؟ یعنی همین است که با لسانهای مختلف قرآن به ما هشدار میده، گاهی میفهمن لا تمدن عینک، اصلا چشمتون و نگاهتون رو امتداد ندید، الا ما متعنا بهیم بهی از واجن بنام. اونی که به گروه های مختلف دادیم، از اهل کفر به دفته های مختلفشون، این شکوفه های دنیایی که برای اونا سبز شده، اصلا نگاهتون و نگاه سرتون و نگاه دلتون و پشتر اون امتداد ندید، که اگه نگاهتون امتداد پیدا کرد، دلتون هم میره مستهلک میشید. تحقیر میشید در مقابل او. کسی که نگاه میکنه به نگاهش رو امتداد میده، چشمش پر میشه، تحقیر میشه. وقتی تحقیر شد دنبال روی میکنه، یعنی اصلا نگاه نکنید به اون چه به اونا دادیم. این امتحان اوناست، ابتلای اوناست، فتنه اوناست. و رزق ربک خیر، برای شما یه روزی بهتری در نظر گرفتیم. گاهی به پیامبر گرامی ملاحظه فرمودید در سوره و زان رامت پیغرم برای ما وزها و لیل ازا سجا. من گمان میکنم صحبت با امت دیگه. ما و دعک ربک و ما قلا. قسم به زها، اون موقعی که آفتاب بالا میاد و نورش فراگیر میشه ازش تعبیر به زها میشه. این آرام آرام نور خورشید گسترش پیدا میکنه، خورشید وقتی بالا میاد تو آسمان کاملا روشن میشه، میگن زها. و زها و لیل ازا سجا، قسم به اون موقعی که خورشید نورش کاملا پخش میشه در عالم، و اون موقعی که شب کاملا تاریک میشه، آرام آرام شب تاریک میشه، به یه جایی میرسه که تاریکیش سیطره پیدا میکنه، میشه و لیل ازا سجا. به این دو دوره، به این دو زمان قسم که ما بعد در کرب بکنم ما قلا. خدای متعال هرگز تو رو رها نکرده، به تو غضب هم نکرده. و مگه توهم شده که خدای متعال به پیغمبرش غضب کرده؟ مگر توهم شده که خدای متعال این پیامبر رو رها کرده؟ بله همینطور، این توهم شده. این پیامبر آمدن با بشارت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یه طرح بزرگی دارن که موحد بشید به فلاح میرسید. اینا خیال کردن تفلحوا یعنی زود سفره دنیاتون مثل سفره اهل کفر آباد میشه. اصلا برای نیست سفره ما مثل سفره اونها باشه. ما تو بهشت نداریم سفرمون مثل سفره اونها نیست. سفره اونها زهرت الحیات دنیا، این که رزق مؤمن نیست که، این که رزق بهشتیانی، رزق بهشتیانی رزق دیگری. اونایی که این امر رو نمیفهمیدن، نمیتونستن صبر بکنن، پایداری بکنن، به ذهنشون میامد که خون پیغمبر مگه نگفتن ما پیروز میشیم؟ این همه سختی برای چیه؟ کم کم به ذهنشون اومده اصلا نکنه خدا میتونه این پیامبر رو وسط میدان فرستاده رهاش کرده، نکنه کاری از این حضرت سر زده به او غضب کرده. ولی یعنی چی؟ این همه ما گرفتار و کفار، این همه موفق، قرش دستشون پره، ما اصحاب صفه باید داشته باشیم که یه دونه لباس رو مشترک باش نماز بخونن، ساتر برای نماز هر کدومشون ندارن. دیده ایست شنیده ایست دیگه، گاهی خانومات دوتشون یه چادر برای نماز داشتن. در میدان جنگ گاهی دو نفر در روز یک خرما سهمشون بوده. خب کم کم به ذهنشون میامد ما وقت در کرب رو کبم، نکنه پیغمبر رها شده، نکنه تو این میدان ما اصلا به حق نیستیم. در جنگ احد دیدید همین حرفو میگفتن به صراحت، میگفتن لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلناها هنا، اگر ما بر حق بودیم که ما نباید لطفار بشیم، ما نباید کشته بدیم، ما نباید مجروح بدیم، چرا قریش پیروز شدن اگر ما حق بود؟ این حرف میفهمید، خیال میکردن جبهه حق بدون هزینه باید زود به پیروزی برسه. همون نگاه محدوده. اگر کسی اون نگاه واسع رو پیدا کرد، تعهدی میفهمه نقه مؤمنین یه دوران سختی دارن، شاید هزار سال، چند هزار سال هم کمون که از دوران انبیا آمده، طول بکشه، فرعون حاکم باشن، باید بکشن، کشته بشن، باید سختی ها رو تحمل کنن، سختی های فراوان، محاصره اقتصادی دشمن هست، از کرم دورانیست که دوران مهلت شیطانه. به او اجازه دادن، معصوم هم این طرح بزرگ رو میدونه، هیچ وقت نابجا تصرف نمی کنه. این طور نیست که جبهه دشمن اونجایی که تصرف میکنه بیرون از محیط نقشه نبی اکرم، نخه به او مهلت دادن، حضرت طرح او رو دارن در طرح خودشون گم میکنن. به تعبیر من دارن جامعه رو از وسط برنامه اونا عبور میدن. خب طبیعیست اگر کسی این رو نفهمید خیال میکنه خدا متعال به پیامبر غضب کرد. حالا ببینید فهمت وزوها، حالا معنای دومش رو ببینید، وزوها و لیل ازا سجا، این عالم یه شب تاریکی داره بله، ولی یه زوهایی هم داره. فهمت وزوها یعنی در اون سوره دیگه فهمت وزوها و شمس وزوهاها، زوها اون موقعی که آفتاب نبوت نبی اکرم و ولایت امیرالمومنین میاد بالا، همه عالم روشن میشه، ما یه زوهایی داریم. البته الان شب تاریکشه، همین که شب چاری شد که نباید بگه خدا ما رو رها کرده، نه خیلی زوهایی هم هست و زوها یه صبح روشنی است و لیل ازاده شد ما باید در کرم بوده و ما قلا. بعد ببینید که پیامبر میفرماید ولل آخرتو خیر لک من الاولا، اونی که برای شما در نظر گرفتیم خیلی از اینها بهتره. فرمود ولل آخره، اینجا مقصود رجعته. ببینید چقدر طرح بزرگه. توی یه کلمه به حضرت میگن ما سیه صبح روشنی داریم، شما رجعتی دارید، ما چه به شما غضب کردیم، ما چه شما رو رها کردیم. دارن با امت حرف میزنن دیگه، شما نمیدونید من برای شما چی در نظر گرفتم. ولل آخره تو خیر لک من الاولا. بعد یه افق دیگه پیش رو ما باز میکنن، میگن چشمتون رو ندوزید به این نزدیک ها، نزدیکی نباشید، افقهای دور رو ببینید. ولل آخرت و خیر لک من الاولا ولل سوف یعطیک ربک فترضا. چی میخوای برای امتت که نگران امتت هستی؟ این متاع دنیایی که به اونا داریم که مهم نیست، یک رجعتی برای شما برای امتتون در نظر گرفتیم. عالم یه عالم دیگه میشه، اصلا جنس این عالم دیگه نیست وقت ظهور میشه، اصلا قواعد عوض میشه، این قواعد نیست، این عالم نیست. بعد میفهمد از اون بالاتر انقدر در قیامت به شما میبخشیم ولسته و فیاتی که رب بکه فترزا، انقدر به امتت بده حد ندارد تا جایی که تو راضی بشه. این برای ما داره صحبت میکنه ولسته و فیاتی که رب بکه فترزا، انقدر به شما میبخشد که شما راضی. چی میخواید برای امتت؟ نگران امتی؟ پس ببینید این همراهی منوط به این است که ما این طرح عظیم رو ببینیم، مراحلش رو ببینیم. تو این مرحله اگر کسی بخواد همراه بشه باید بدانه این مرحله سختی هاست، مرحله عبوره و یک آینده های بسیار روشنی در راهه و فعلا هم خدای متعال مهلت به شیطان داده، مهلت به دستگاه باطل داده و ثمرات دنیا رو اونا میچینن، ولی چیزی جز ثمرات دنیا نیست. من کان یرید و هر صد دنیا نوته این منا، از متاع دنیا بهش میدیم، از آخرت خبری نیست. من کان یرید و هر صد دنیا نوته، یه متاعی خدای متعال به اونا داده، به ما میگه اصلا چشمتون رو به متاع اونا ندازید، این متاع دنیاست، این به درد شما نمیخوره. این سفره من برای شما پهن نکردم، برای شما یه سفره دیگه در نظر گرفتم. برز غرب بکه خیر، اون رزق بهتر چیست؟ رزق دوران ظهور، رزق دوران رجعت، رزق در قیامت. یه سفره بزرگتری برای شما پهن شده و باطن همین دورانه. کسی که در همین دوران خودشون ملحق کنه به جبهه حضرت، الان هم وسط بهشت قرار میگیره. نه الابرار لفی نعیم، این سفره الان هم برش پهن میشه. کسی تو وادی ولایت امام بود، اونجا مواعد المستطعمین معده مناهل الزماعه مطرعه، همه اون حمدایی که شما در زیارت امین الله دارید همش مال جبهه مؤمنین، حتی در دوران قبل از پیروزی سفره ها پهن اونجا، مائده های آسمانی آماده است. یه رزق های بهتری است که اگر انسان چشمش رو از این رزق ها بردار، چشم دلش به اون سفره باز میشه و در باطن همین عالم اولیاء خدا الان غرق نعمتن، نه اینکه بعدن تو قیامت. اون یه فضای دیگری است که براشون فراهم میشه. پس این هم یک نکته که در این دوران اگر ما بخوایم این دوران رو پشت سر بذاریم، شرط همراهی ما این وسعت دیده، شرط همراهی ما اینه که این ظاهرها رو نبینیم، شرط همراهی ما اینه که وقتی خدای متعال یه سفره‌ای برای اونها پهن کرد، ما نگاهمون رو به اون سفره ندوزیم، ما شک نکنیم، ما حیرت نکنیم، بدانیم این چیزی اندکیش. کل متاع دنیا قلیل، کل این متاع از نظر قرآن متاع قلیل. نباید مؤمن به هر وسعت هر چی که تو دنیا هست، همه اون چیزی که به همه کفار داده است، نباید دل مؤمن رو مشغول کنه، نباید نگاه مؤمن رو به سمت خودش جلب کنه. حتی حق نگاه کردن مؤمن نداره که نگاهش رو امتداد بده. بله این موقع آدم نگاهش به دستگاه کفار هم میفته، اما چشمش رو فرو میخوابانن. قل للمؤمنین یغضوا، غضه بتر میکنه از اونجا که به کفار دادن، ولی یه موقع امتداد میده نگاهش رو. این امتداد دل انسان میره، تحقیر میشه دیگه، از این تحقیر رو میره میتر. لذا دو تا دوران هست، ما در هر دو مرحله باید معیت داشته باشیم، هم معیت در این دوران، هم همراهی در اون دوران. و نمیشه هم بگیم ما با این دوران کار نداریم. بذار پیروز شدن، وقتی پیروز شدیم میریم تو جبهه حضرت. اصلا اینجوری نیست. کسی که از مسیر این دوران عبور نمیکنه تو دوران پیروزی اصلا حضور نداره. رضا مؤمنین کامل تو رجعت برمیگردن. اینجوری نیست که هر کسی بتواند تو اون دوران همراه بشه. این دوران رو باید همین همراهی رو باید طی کرد. این که مکرر بگید در معارفی که آمده به خصوص زیارات، بحث از دو تا معیت میشه. فمعکم معکم. این دو تا معیت یعنی همین. بله یه معنای دیگه هم داره. ما یه معیت ظاهر داریم، یه معیت باطنی. ممکنه انسان در ظاهر کنار امام باشه، قوای باطنیش در محضر امام نباشه. قلبش با امام نیست، جسمش کنار امامه. این معیت به درد نمیخوره. انسان باید هم ظاهرش با امام باشه هم باطن. و الا قلبش تو جبهه معاویه و تو جبهه شیطان باشه، بعد بدنش کنار امیرالمومنین میشه داستان خوارج. این معیت گرهی رو باز نمیکنه. ولی یه معنای دیگه دارد، اینه که دو دوران هست. در هر دو دوران ما باید کنار امام بیستیم. اگر کسی تو این دوران نتونست بفهمه که امام چه دارن میکنن، خیال کرد امام مغلوبه، علیعظم‌الله امام خوابشون برده، علیعظم‌الله خدا غضب کرده به امام، طرح امام جواب نداده، خدا متعال از اون طرح دست برداشته، حالا یه طرح دیگری در انداخته، ما بعد اکرب و کرم و قرار غضب کرده، رها کرده. اگر اینجوری آدم فکر کرد که رها شده است، این نمیتونه همراهی بکنه. بعد احساس کنه این طرح داره جلو میره، امام کاملا مسلطن و کاملا دارن جهان رو به سمت ظهور، به سمت قیامت، به سمت اون هدف پیش میبرن و طرح امام طرح غالب و مسلط، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، داره در متن عالم پیش میره. ولی یه مهلتی هم به شیطان داده. به تعبیر دیگه برنامه الهی در حال به نتیجه رسیدنه. ولی تو این برنامه یه مهلتی، یه عمدی هم به شیطان و قوای شیطانی در عالم و جنود شیطان دادن با همه وسعت ظاهری که داره. اگر اینجوری شد، اون وقت کاملا میفهمه که نه اینجوری، نه پیامبر طرح شکست خورده، نه پیامبر و خدای متعال رها کرده، نه خدای نکرده یه جای حضرت از طرح الهی فاصله گرفتن، خدای متعال ایشون رو حذف کرده. اصلا اینجوری نیست. ما وعده کردم بو که ما مقلا هم همین آدم وسط میدان و محور طرح، همین طرح شکست خورده نیست، هم رها شده نیست، داره به طرف هدف پیش میره و خودتونه اینجوری کنار حضرت بیسته، هم در دوران غیبتشون، هم در دوران هدنشون، دورانی که به حسب ظاهر در پس پرده دارن کار میکنن، رو صحنه کار دست دیگرانه ولی حضرت دارن کار رو تو عالم جلو میبرن، در همه این دوران ها میتونه کنار حضرت بمونه. اون وقت این همراهی منتهی به همراهی در دوران ظهور میشه. وقت این همراهی یه لوازمی داره دیگه، لوازمش همینه: قلبی لکم مسلم، رأی لکم تبع، نصرتی لکم معتبر. اگر قلب انسان که میزان انسان و ترازوی انسان هم تسلیم امام نباشه، بخواد یه جور دیگه ترازو کنه، این نمیتونه با امام همراه باشه. اولین جا اینجاست. اگر رأی انسان تابع امام نباشه، مؤمن که نمیتونه رأی نداشته باشه، مؤمن که نمیتونه طرح و برنامه نداشته باشه، باید رأیش تبع رأی امامش باشه، اگر نشد نمیتونه همراه باشه. دومین جا اینجاست. اگر آدم خودش مستقل میفهم و برای خودش طرح در میاندازه، خب برو در میاندازه، چه احتیاجی به امام داری؟ میگه من میفهمم، الحمدلله میفهمم. اگر انسان با امام نبود، اولیات عالمو نمیفهمه، واضح ترین واضحات رو نمیفهمه. همین عقل اگر از انبیا جدا شد، واضحات عالم رو نمیفهمه. خیال نکنید هیچی نمیفهمه، اولیات رو نمیفهمه. حالا شما بیاید ببینید این دستگاه فلاسفه غیر الهی، مگه فیلسوف نیستن؟ مگه متفکر نیستن؟ مگه طرح فلسفی در نینداختن؟ مگه طرح فلسفیشون زیربنای یه تمدن به وسعت این تمدن شیطانی نبوده؟ حالا بیاید ببینید واضحات عالم رو نفهمیدن. وقتی عالم رو تحلیل میکنه چی میگه دیگه؟ ببینید واضحات عالم رو نفهمیدن. خدا هست، نفهمیدن ما هیچ کاری ایم، همه کار اوست. این چطور میگید میفهمه عقل آدم؟ عقل آدم بدون امام چی میفهمه؟ عقل میفهمه ولی با امام. اگر از امام جدا شد میره تحت ولایت شیطان. و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، به عقلشون هم ولایت پیدا میکنه. وقتی ولایت پیدا کرد میشه همین عقل شیطانی. ببینید فلسفه نیست، اینا گفتن نبافتن. به اندازه یک کتابخونه شاید 500 هزار جلدی مباحث فلسفی دارن، فلسفه های اساسی که باش دارن عالم رو اداره میکنن. چیزی توش هست؟ امام میفرمودن ما اگه کارخونه رو ندیدیم، مستورش رو دیدیم، پارچش رو دیدیم، اون یه دانشگاه و هزاران دانشگاه و آکادمی و نمیدونم مراکز اندیشه ورزی و بعدم کتابخانه های بزرگ، حاصلش هم این تمدن شیطانیه دیگه، این مستورش. شما چیزی درش میبینی؟ اگر عقل تسلیم نشد، مهمترین جایی که باید تسلیم بشه اینجاست. قلب باید تسلیم بشه، رأی باید تبع بشه، بعد از اوست که انسان میتونه حالا همه امکانات رو در اختیار امام قرار نسبتی لکن معتن. امکانات انسان وقتی در مسیر امام آماده خرج کردن و صرف کردن است، همه امکاناتش مهیاست که این دو قلم رو برداشته باشه، ترازوش با تابع ترازوی امام باشه، فهمش دنبال فهم امام حرکت بکنه، ولی کسی که خودش ترازو میکنه، خودش هم نقشه میکشه، بس دیگه چیش برای امام میمونه؟ کدام امکانات خرج امام میتونی بکنی؟ شرط همراهی به خصوص تو این دوران سخت. اگر انسان اینجوری این اقداماتو کرد، وقت در زیارت ببینید حتی یحیی الله تعالی دینه بکن، این آدمی که میتونه صبر کنه تا دوران احیاء دین فرا برسه. و یردکم فی ایامه لایامه و یمکنکم فی ارضه، میتونه برای اون دورانی که خدای متعال زمین رو در اختیار امام قرار میده و متمکن میشود امام علیه السلام، میتونه برای اون دوران کار بکنه. ولی اگر بخواد با رأی خودش، با قلب خودش کار بکنه، نمیتونه امکاناتشو در مسیر امام علیه السلام قرار بده. این شرط همراهیست. حالا یه جمله عرض کنم انشاءالله فیض آماده شد. این که در زیارتنامه از اول فصل سلام الله علیه این اوصاف ذکر میشود، ملاحظه فرمود در اذن دخول هست، قبل از اینکه وارد بشی این توجه درتون پیدا بشه که این آقا کیه. اشهد لک به تسلیم و تسبیح و الوفاء و نصیحت لخلف النبی. اگه این چهار تا صفت پیدا نشه نمیشه از اول فاز باشید. اگر بخوای مقابل رأی امام رأی داشته باشی، اگر شک کنی در طرح امام، اگه تصدیق نکنی، چطور میتونی فرمانده عاشورا بشی؟ چطور میتونی تو این طرح با عظمت فرماندهی ارواح رو حضرت به شما واگذار بکنه، بگه شما این لشکر رو تو عالم راه ببر؟ میدونید حضرت فقط فرمانده پیکرها که نبودن، فرمانده ارواحی بودن که تا قیامت تو لشکر امام حسین میان. عظمتشون این بود دیگه، این مقدمش همینه. به اندازه ای که انسان این اوصاف درش محقق میشه، حضرت او رو میارن در میدان و پرده ها رو کنار میزنن، برنامه خودشون رو به اون نشون میدن، به اون منصب میدن. انبیا همینجوری بودن، مؤمنین کامل همینجوری بودن، به یه نقطه ای میرسن که میوردن منصب بهش میدادن. تو این صحنه میشود فرمانده کل لشکر سید الشهدا، که میدونید این لشکر لشکریست که عالم راه میبره دیگه.